بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 75.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. ایام تعطیلی حوزه علمی نجف اشرف منحصر بود به اوقات زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام که در طول سال تحصیلی 7 روز زیارتی مخصوصه داشت و بعضی 1 روز و 1 شب و بعضی 2 روز و برای بعضی از زیارت‌ها گاهی 3 تا 4 روز حوزه تعطیل می‌شد. غیر از این فقط ایام فاطمه اول و دوم به مدت 3 روز و ماه مبارک رمضان و دهه اول محرم تا 15 تعطیل بود. البته این برنامه تعطیلی دروس عمومی بود، درس‌های خصوصی چه بسا دایر بودن. می‌خوام بفرمایید که درس خوندن باید در شعاع ولایت و محبت اهل بیت باشه. اگر قراره که ما درسی بخونیم که اونجا خودش رو نشون بده، ثمراتش رو نشون بده و مفید باشیم برای دستگاه اهل بیت، این وابسته به اینه که ما این محبت و علاقه در ما جلوه داشته باشه، وگرنه چه سربازی. حوزه ها رسمشون بر این بود که متناسب با زیارت مخصوصه تعطیل میکردن که طلبه ها برن زیارت. مرحومت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه حوزه شون این شکلی بود که روزهای شهادت تعطیل بود، تعطیل کامل هم نبود. ایشون برنامه درسی رو تو مدرسه کنسل میکردن، تعطیل میکردن، همه باید میمدن عزاداری میکردن برای اون امام، مثلا شهادت امام باقر علیه السلام مثلا یا 28 سفره یا فلان. این باید اینجا جمع میشدن توی اون فضای عمومی مدرسه برای عزاداری. اگر طلبه تو ساعت عزاداری در کتابخونه یا حجره مشغول مطالعه بود، اول تذکر و توبیخ بعد اخراج، که وقت عزاداری و سینه زنی مطالعه نمی کنن. این شد که اکثر طلبه های حاجای مشهدی طلبه های خوب و استخوندار مفید اهل بیتی با دغدغه ایشون یک به خود بنده فهمون من کارم اینجا هرس کردنه، من باغبونم اینجا، یکم علف هرز میبینم، میبینم برگ زرد شده میندازم بیرون، میکنم میندازم بیرون، نمیذارم اینجا کسی بمونه. طلبه هایشون قاعدتاً و نوعاً همه تو همین فضا بودن. حالا دوران بعد از ایشون رو من نمیدونم، کارم ندارم. تا وقتی ایشون بودین سالیان دراز شاگردانی تربیت کرد، یکی از یکی بهتر. این همینه. حوزه سابقا بر مبنای ایام زیارتی تعطیل میشد، یعنی تعطیل میشد که برن زیارت، وگرنه ما تعطیلی درس و اینها نداریم، معنا نداره. روز تعطیل برای درس، برای معرفت افزایی، مگر اینکه یه کار مهمتریه یا قرار درسایی که خوندیم یه جایی بروز بدیم، یه جایی محقق کنیم. برای این اگه بخواد تعطیل باشه اشکال نداره، اینجور تعطیلی خوبه. حالا همین زیارت اربعین که بهش میرسیم شلو جلوتر در موردش مطالبی فرمودن، اینم بعضی حوزه ها تا همین اواخر تعطیل نمی کردن که طلبه ها برن زیارت اربعین. خب اینا دهنکجیه به امام حسین، ثمرش هم میشد که خودشون تعطیل شدن، دانشگاه ها تعطیل نمی کردن، حوزه ها تعطیل نمی کردن، امسال دیدین همه در به در شده. دهنکجی به امام حسین بی پاسخ نمی مونه. دو روز تعطیل نمی‌کردن که درسشون آسیب نبینه، یک سال از کل زندگی آسیب دیدن. تا هست چنین هست. آقای بهجت اینو زیاد می‌فهمیدن که طلبه دهه اول محرم مباحثش رو تعطیل نکرده بود، درس خوندنش رو می‌فهمیدن عقوبتش کردن اهل بیت به نحوی که تا آخر عمر دیگه نتونست مطالعه کنه. دهه اول محرم وقت عزاداری. اینو علامه هم می‌فهمیدن. علامه مجموعه کاراشون رو تعطیل می‌کردن دهه اول محرم و ممحض می‌شدن در کار عزاداری. حالا بعضیا فیگور میان که سه امام حسین بعدا چیکار کرد؟ حضرت مطالعه و تحقیق اون رو سن روز عاشورا ما میشیم ظهر عاشورا مینویسیم. اینا دیگه بازی در آوردنه. اینا بازی در آوردن. مثلا اینکه سحر آدم پاشه مثلا به جای نماز شب مطالعه کنه. اینا بازی در اینا بازیای نفسه. نفس و شیطان خیلی بازیای پیچیده‌ای دارن. خدا به دادمون برسه. سحر وقت عبادت روزه جای گریه است، دهه اول محرم وقت عزاداریه، ایام زیارتی وقت زیارته، هر چی سر جای خودش. شیخ انصاری به شاگرداشون گفته بودن نماز شب بخونیم، بعضی از اینا درس نمی اومدن یا دیر می اومدن. شیخ میفهمو چه اینجوری کردین؟ میگفت یا شما گفتید نماز شب بخونیم ما سحر بیدار میشیم، روز اینجوری میشه، وقت کم میاد. شو فهمیدو وقت چپق کشیدنتونو بذارید برای نماز شب، نه وقت درس خوندنتون. از اونجا بزن سحر وقت میکنی. قلیونی که میکشی، شب نشینی ها، دوره هم گپ زدن ها، الان باید بگیم تو این فضای مجازی رفتن 4 ساعت 5 ساعت اینجا میذاره تا بحث زیارت و هیئت و روزه اینا مطرح میشه، میگه نه نه الان یادم اومد که من درس دارم، نمیرسه. امام حسین به این راضیه یا به اون راضیه؟ امام حسین به این راضیه که تون وقتای علافی رو کم کنی به جفت اینا برسی. اینجوریه. اونا خصوصا در این ماه سفر که هم از جهت عزاداریش ایام پرماتمیست و باید حق عزاداری هاش ادا بشه، هم به قول شیخ عباس در مفاتیح ماه نحسه، ماه سفر. نحسی که اینجا گفته میشه به اون نحسی که مردم میگن فرق میکنه، مثل 13 بدر و اینا. این نحسی دلایلی داره. روزها روزهای خاصیه در ماه سفر که از امروز شروع شد. 3 ماه ماه حرام بوده، ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم. اولین ماه بعد از ماه‌های حرامه ماه سفر، اولین ماه بعد از ماه‌های حرام. سابق جنگ‌ها تو این 3 ماه تعطیل می‌شد، بعد از این 3 ماه جنگ‌ها شروع می‌کردن، لذا خیلی وقتا جنگ‌ها تو ماه سفر بود. حتی جدای از ماجرای امام حسین علیه السلام که حتی قواعد جاهلیت خودشون رو هم این خائنین و آدم های خبیث و کثیف حتی همونا رو هم رعایت نکردن و ماه محرم قتال کردن با امام حسین. ماه سفر در واقع جلوه جلال الهی است، به خلاف این 3 ماه ماه حرام. این 3 ماه ماه حرام اتفاقا ماه جمال الهی است. اینی هم که دیه توش 2 برابره به خاطر جماله، به خاطر این که رأفت الهی تو این 3 ماه بروز داره. واسه همین گفتن نجنگید. ذی‌القعده و ذی‌الحجه حضرت موسی رو این 40 روز بردن برای گفتگو. این جمال بود دیگه، جمال بود یا جلال بود؟ جمال وقتی که دعوت میکنن جذب میکنن، جلال وقتی که دفع میکنن. جفتش البته تو این عالم هست، هر دوتا هم لازمه. الان یه نفر بیگانه بخواد وارد این جلسه بشه بیرونش میکنیم، یکی از اهل جلسه 2 جلسه نیومده باشه دنبالش میریم. این هم جلاله هم جماله. حالا این 3 ماه جلالش خیلی بالاست. حج و خدا قرار داده در ذی‌الحجه، این هم اوج جماله دیگه. خدا مهمون کرده به خونه خودش، همه مهمون اوه. عید قدیر رو قرار داده در ذوالحجه، اعیاد بزرگی رو در ذوالحجه و ذوالقعده قرار داده، البته شهادت امام حسین علیه السلام، اینم به خاطر اینکه در ماه جمال بود و اینا این کارو کردن، غضب شدیدتری بهشون خورد. و خود محرم هم باز به نحوی ماه جمال، همین عزاداری‌ها و اینها قرب به خدا ایجاد میکنه، گناهانمونو پاک میکنه، میبخشه ما رو، یهو فضای عالم فضای عزادار میشه و تطهیر میشه عالم. ماه محرم هم ماه جماله. به سفر که میرسه دیگه جلوه جلاله، لذا ماه پربلاییه ماه سفر. ذکری هم که گفتن روز 10 بار بخونید برای همینه، برای دفع این نحوست و این بلاهاست. یا شدید القوا، یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، نه همه اسما اسما جلالی، شدید القوا، شدید المحال، عزیز، یعنی ما چنگ میندازیم به اسماء جلالی تو تا ما خودمون متوجه جلال تو شده باشیم، تو با بلا و گرفتاری ما رو متوجه جلالت نکنی. یه بچه اگه کار خرابی کرده باشه، ظرفی شکونده، کاری کرده، این الان منتظره اینه که از پدر و مادر جلال ببینه. حالا اگه خودش سری اومد گفتش که بابا یه کاری کردم، اگه قول بدم دیگه این کار نمی کنم، قول میدی دعوام نکنی؟ یعنی خودش داره پیش دستی میکنه برای اینکه در برابر جلال اینها خودش رو تسلیم کنه، کار به بلا نرسه. چون تنبیه میکنن که آدم حواسشو جمع کنه، جلال نشون میدن برای اینکه طرف سر به راه بشه. خب اگه من خودم رو تسلیم کردم، تنبیه کردم، فرض کنید بچه بیاد بگه که من زدم فلان چیزو شکوندم، بابا قبل از اینکه شما بخوای منو دعوا کنی، خودم میگم پول تو جیب ما همو نده، بذار برای اون کار. اون بابا دیگه دعوا میکنه بچه رو. ماه سفر ماه جلال الهی. اگر ما خودمون رفتیم دست انداختیم به جلال الهی، این بلاها برطرف میشه، وگرنه همیشه ماهای سفر ماهای پربلایی بوده، همیشه همینطور بوده، امسال هم قاعدتا همینطور خواهد بود، همیشه بلا و گرفتاری تو ماه سفر زیاد، هم گرفتاری شخصی هم گرفتاری نوعی. حالا تا زیارت اربعین بود، به هر حال بخش زیادی از این ابتلاعات با همین رفتنها و برگشتنها برطرف میشه. شما خود مصائب اهل بیت توی ماه رو نگاه کنه، شهادت امام حسن مجتبی، رحلت رسول اعظم که دیگه ما مصیبتی در عالم معادل این فقدان نداریم، چون هیچ شخصیتی معادل پیغمبر نبود، شهادت امام رضا علیه السلام، ایام اول ماه سفر که ورود اهل بیت از امروز به شام، شهادت از رقیه، و همینطور این بلاها و اتفاقاتی که در ماه سفر رقم خورده. هر کدوم از اینها دریایی از بلاست، بلاهای سنگینی هم هست و گرفتاری هایی که حالا در طول تاریخ در ماه سفر اتفاق افتاده، اینها رو باید با صدقه و قربانی و دعا و تضرع و ناله و چنگ انداختن به اسماء جلالی الهی برطرف کرد. کنهو ما تو این 3 ماه کم و کسری و مشکلاتمون خدا عقوبت نکرد تو ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، چون ماه حرامه، انگار خدا هم آتش بس داده، ماه آتش بس دیگه این 3 تا، ولی بنده ها که آتش بس نمی کنن، این 3 ماه مشغولن. بعد این آتش بس دیگه انگار فرمان آتش میاد که عرض کردم خدا انتقامش برای تسلی خاطرش و چونم این حرفا نیست، خدا برای سربراه کردن ماها، روبراه بشیم، متنبه بشیم، از این بابه، و اثر اعمال خودمونه، هرچه به ما برمیگرده اثر اعمالمون. تو این 3 ماه با رحمت و مغفرتش سپر ایجاد کرد که خیلی ما آسیب نبینیم، که حالا همین تابستون بود که گذروندیم. مثلا هم قرار بود که کرونا تو این تابستون فروکش کنه که بدتر هم شد. اینا اثر گناه ماست دیگه، همش اثر گناه. وقتی 4 روز تعطیل میشه، محرم امام حسینه، تاسوعاست، عاشوراست، هر هیئت ها میشه مرکز کرونا، قلقله میشه دم ساحل. الان امسال عراق تعطیل، همه مرزا بسته است، ترکیه و تایلند و همه جا باز. الان رفقا دیروز میگفتن میخوایم اگه بشه پرواز بگیریم بریم ترکیه، از ترکیه بیام بغداد، بیام برای پیاده روی اربعین. خب اینا چوب نداره؟ خیلی چوب داره. هم اون خائنین و فاسدینی که یا خودشون بهایین یا خودشون مزدورن یا خودشون جاسوسن یا نوکر جاسوسان یا نوکر بزرگتر از جاسوسان، نوکر شیاطین بزرگ عالمن. اینا که خب ازشون معلومه، اینا از جهنم اومدن، موقت اینجا مهمون ما. ماهایی هم که ساکتیم. جالبش اینه این نفر حرف میزنه همه میزنن تو سرش که برای چی میگی؟ اونو به کرات تجربه کردیم. تا یه چیزی میگی همه میزنن سر تو که تو برای چی میگی؟ افراطی، دل واپس، متحجر، تعابیر مختلف، برچسبای مختلف. معروف شده منکر، منکر شده معروف. همه جا بازه، شما هر قبرستانی بخواید این ایام برید میتونید برید. حرم نمیتونید برید، دور زریح نمیتونید برید، کربلا نمیتونید برید، هیئت نمیتونید برید، هر جا دوست دارید برید. هیئتان هم سقفش بعد اول گفتن باید 6 متر باشه، بعد همون هم خیلی هاشو تعطیل کردن، با فاصله باشه، فلان باشه، ال باشه، بل باشه. همه جا بازه، این زریح های اهل بیته که فقط لب ساحل قلقله. سینما ها رو راه انداختن که فیلم های وقتی شکست نخوره. تو سالن تئاتر و سینما همه کیپ تا کیپ نشستن، هیچ مشکلی هم نیست. ذریعه امام رضاست که اگر بهش نزدیک بشی کرونا داره، بلکه بیشترین مراعات رو همین زائرها میکنن. کمترین درصد شیوع بیماری هم همین حرما داشته. تو اتوبوس همه کیپ تا کیپ به هم چسبیده، تو تاکسی به هم چسبیده، تو مترو به هم چسبیده، تو پاساژ به هم چسبیده. حرم مردم از زیر آفتاب، روزی که آفتاب، آفتاب روزی که بارون، بارون چند روز پیش بارون اومد، مثل موش آب کشیده شده بودن این زائرهای امام رضا، چپیده بودن زیر این جایی که سقف داره. اینا چوب نداره؟ قطعا داره. چوبشو گذاشتن برای ماه صفر، حالا میبینیم چی میشه. 3 ماه آتش بس خدا بود، همه چیو مسخره گرفتیم. به خدا و اهل بیت که میرسیم دیواری از اینا کوتاه‌تر نیست، مظلوم‌تر از اینا تو عالم سراغ نداریم. از شهواتمون نمیتونیم دست بکشیم، هر جا میخوایم چیزی ببخشیم از همینا بدیم. الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. این همونی که ابو عبدالله فرمود، دین بازیچه است یا آدامس تو دهن این خلائق. تره خورده میکنن برای خدا و دین خدا. بعد این شد عقوبتش، گفتن آقا تو کرونایی وضعیت اقتصاد داغون میشه، مردم بیان بیرون که به اقتصاد برسیم. تو کرونا بودن دلار 14 تومن بود، اومدن بیرون شده 28,000 تومن. خدا میزنه دیگه، که برای پولتون اومدین بیرون، برای حرم نیان. مساجد رو چقدر تعطیل کردین، هیئت ها رو چقدر تعطیل کردین. هنوز که هنوز یه تعداد واهمه دارن اسم مسجد رو. یکی از اقوام اومده بود سبزوار، هر چی اصرار کردیم بیا مشهد آقا یه زیارتی بکن، نه جو کرونا داره. گفتم خدا به خیر کنه برای من، خدا هم که الان میخواد برگره تهران مبتلا نشه به چیزی. اینا قهر خدا رو جاری میکنه، اینا چوب داره. این ماه صفر ماه خطرناک، شعاع زندگی باید بر مدار اهل بیت باشه. آقای بهجت میفهمن تعطیلی حوزا ایام زیارتی و اینها بود، الان همه چی شده پول، همه چی شده کیف و حال کثیف دنیایی، سرمونم به سنگ نمیخوره. روز به روز اوضاع بدتر میشه. دریغ از یک بار برگشتن به این که آقا ما چه غلطی کردیم که گرفتار به این شدیم، همش سر این و اون داد زدن، قر زدن، تقصیر اینه، تقصیر اونه، اون بره، این بیاد. گرفتار که میشیم باز 4 تا ظلم بیشتر میکنیم، بس که به این و اون تهمت میزنیم و میپریم. برنامه گردیم به خودمون، چیکار کردیم ما؟ چرا یکی یکی داریم محروم میشیم؟ این دسته های عزاداری بود امسال از ما گرفته، حرم اهل بیت بود گرفته، پیاده روی اربعین بود گرفته، از خود عراقی هم نگرفتن، از ماها گرفتن. وقتی شکر نمی کنیم، پارسال بنده شاید اینجا گفتم برای این جلسه، از پیاده روی اربعین که برگشتم یه جلسه داشتیم دانشگاه، خیلی هم بیمار بودم ولی حالا اومدم به سختی صحبت کنم، هست فایلش و اینا. گفتم این پیاده روی که بنده دیدم احساس کردم سال بعد دیگه ما نداریم این پیاده روی رو، بس که ناشکری دیدم. اینجور عراقی ها با جون و دل پذیرایی میکردن، بعد ایرانی ها میگفتن این عرب ها فلان هن، اینا اینجوری هن، اونا ایناشون هن، همش مسخره میکردن، ایناشون رو نگاه کن، اونجاشون رو نگاه کن، اینا اینجوری هن، اونا اونجوری هن، اینا ناشکری، اینا قطعا سیلی داره. امسال بستن نمیذارن ما بریم، خودشون مال خودشون بیدار نمیشه. یه تعداد خوشحالم که هستن الان امسال کسی بر نمیره. اخبار اینجا رو با شوق و ذوق پیگیری میکنن که هر حرمی بسته بشه، هر هیئتی تعطیل بشه، خیلی خوشحال میشه. اگرم رو قواعد بهداشتیه که در مورد همینم 100 تا حرف داریم، بعد آدم خون گریه بکنه وقتی که اینجوری میشه. من که با آرامش یه جا بره تخت تبارک بگیره بخوابه. الان این خیال اونیست که دور زرهی امام رضا بسته است، حرم دیگه اون شور قدیم رو نداره، نه مراسمی، نه برنامه، نه نماز جماعتی. 7 ماه نماز جمعه توی مملکت تعطیله. فقط همین بیایم بیرون که دلار گرون نشه، که اونم اینجوری میشه. از چوب خدا باید ترسید، از چوب خدا، از سطوات الهی، از سیلیایی که میزنه یهو میاد، یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا رو نمیزنه، یکی و یهو میزنه که آدم بیدار شه. بزنه هم بد میزنه. خلاصه ماه سفر بزرگان میگن ماه گرفتاریه، با ناله و استغفار و توسل و تضرع اینها باید سر کرد، باید ازش عبور کرد. آدم زندگی رو میخواد برای زیارت اهل بیت، پول رو میخواد برای زیارت اهل بیت. پول رو میخواییم برای چی؟ سلامتی رو میخواییم برای چی؟ ما کیف و عشق و حالمون کجاست؟ با چیه؟ مثل این بدبخت ها نباشیم که صبح تا شب مثل چی کار میکنن که آخرش آخر هفته یه بریز به پاشو بکنم بعد همه رو بزنم برای ورثه برم. آدم باید بهره ببره از اینایی که داره. ولا تنس نصیب که من الحیات دنیا، اینا که بهت دادم استفاده کن. خودت استفاده این چی؟ تعالی بده روحتو، قلبتو، با اینا رشد کن، بالا برو. آدم پول و سلامتی و اینا رو میخواد برای این که اینا رو یک کانالی کنه، نقبی بزنه از اینها به محبت اهل بیت، به اتصال به اهل بیت. کار برعکس شده، الان زیارت اهل بیت مانع زندگیمون شده، مانع سلامتی و خوشی مردم شده، حراس دارن از زیارت. از همون اول که شروع کردن گفتن شما از قم اینو منتشر کردید. از رفقای ما از بهمن کرونا گرفته بودن در گیلان، بعد اینا گفتن از اسفند شروع شده در قم. چقدر هم هی اینو گفتن 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 گفتن. اینا چوب نداره؟ قطعا داره. شهری که مرکز شفاه، خواستن به عنوان مرکز بیماری و مرض و بدبختی معرفی کن، همیشه این بوده در مورد قم. بعد به لطف خدا دیدین شهری که ناگهان افتاد توی کرونا چقدر سریع مدیریت شد، الان یکی از بهترین وضعیت‌ها رو قم داره در بین کشور. رفقای پزشک ما میگفتن حالت معجزه داشت. ما دیدیم تو 2-3 هفته بیمارستانا خالی شد تو قم، شهر یهو برگشت به وضعیت عادی. دست دیدن این شهر از ملکوت حاکمه، اون ایمان مردم، اون صفای مردم، علاقه شون به اهل بیت، اتصالشون به اهل بیت. اینا شو دیگه هیچ کی چی نگفت. بد روزگاریه، زمانه بدیه، اوضاع بدیه. همونه که در آیه فرمود زغال آتش در دست باید داشته باشه آخر الزمان. جسقاله میکنه دست و بدن آدمو با این شیاطین و گرگ ها سر کردن سخته. خدا به دادمون برسه هم جز اینا نشیم، فاصله هم نداریم با این حال. بطه چه که قدم آدم کج بذاره مثل ایناست، هم اینا فریبمون ندن ما رو نبرن. یادمون نره کار اصلیمون چی، از ما چی میخوان. این دیگه اصل حرف از آقای بهجت جا این بود. ایام زیارت، ایام زیارت، ایام درس نیست. درس هم نباید مانع ارتباط ما با اهل بیت بشه، چه برسه بقیه چیزا. مطالعه و کار علمی و پژوهشی و میگه مشغول پایان‌نامه نوشتم 3 ماه، نه 6 ماه حرم نرفته. خب این پایان‌نامه به چه دردی میخوره عزیز دل؟ برای کجا میخوای این پایان‌نامه رو؟ کار پژوهشی فلان دارم. نباید قاطی کرد مسئله. حضرت امام 15 سال نجف بود، یک شب رفتن ایشون به حرم قطع نمیشد مگر اینکه حرم بسته میشد. حرم بسته میشد میره پشت اون زیارت میکرد. یک شب زیارتی سر ساعت 9 تو حرم بود، یه امین الله میخون، یه جامعه میخون، نماز زیارت میخون هر شب. گفتن امام بعد نجف با امام قبل نجف قابل قیاس نبود. شاگرداش گفتن این یکی دیگه شده. امیرالمومنین برداشت برد امام رو برای تربیت پیش خودش. 14 سال 15 سال اونجا نور گرفت از امیرالمومنین، شد این امام خمینی که عالم روشن کرد. روشنایی رو از امیرالمومنین گرفته بود. اینا مهمه، درس داره. بعد مسخره میکردن امامو، گفتن کسر شأن علما میکنه، هر روز میاد زیارت. عالم که نبود هر روز بیاد زیارت. بعد مفاتی دست میگیره زیارت میخونه، عالم که نبود مفاتی دست میگیره. بعد 1 ساعت زیارتش طول میکشه، عالم وقت داره، وقت شریف محترم، و 10 دقیقه زیارت کنه بره. این چقدر ما پرتیم. اینا میشه کلاس. آقای بهجت که خود ایشون که زیارتش دیگه از 2 ساعت بود تا 3 ساعت 4 ساعت دیگه حداقلش 2 ساعت بود. اومد اول میشست این صحنه آزادی، اتاقه که اون جلو بود الان کفش جاریش کرد، شاید 1 ساعت فقط اونجا میشست نماز میخون و اذن دخول. بعد راه میافتاد میمد رو بروی زری، شاید مثلا 40 دقیقه 1 ساعت ایستاده زیارت میکرد. بعد دیگه باز نمازهای بعدی کار هر روزش بود. آقازادهشون میگفت که خیلی خسته میشدم، من با این سن کمم زانوام درد میگرفت کنار آقا. یه بار بهشون گفتم که آقا نمیشه اینجور زیارت ها رو کم کنید، انقدر اینجور طولانیش نکنید، خسته میشه، من چیکار کنم اینجا خسته میشه. گفت آقا دست کرد تو جیبش 500 در آورد گذاشت کف دستم، گفت برو عطاری بگو داروی عین شین قاف بهت بدن، از اونا که بخوری دیگه خسته نمیشه اینجا. داروی عین شین قاف. خیلی لطیف بود آقای بهجت، رضوان خدا بر این مرد بزرگ. این عشق، عشق اینه اینجا تو زیارت. یه زیارت سرهمی فقط برای این که بیاییم و زود دریم بریم به بقیه کارامون برسیم. بقیه کارا رو برای چی میخواستیم؟ قضا میخوره آدم که حرم بره، سلامتی داشته باشه که حرم بره، درس بخونه که معرفتش بالا بره که حرم بره. گل وقت مال زیارته، گل زندگی مال زیارته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ روح الله شهابادی که آقازاده مرحوم آیت الله شهابادی بود. ایشون همیشه ایشون هر روز دعای توسل میخوند، میفهمون دنیا هر مقدارش که در توسل باشد خوب است، یعنی بقیهش ازش چیزی در نمیاد. اینا که به توسل گذشته ازش چیز دارم. نقل شده است که در زمان سابق پنجشنبه ها تعطیل نبود بلکه فقط جمعه تعطیل می شد، لکن محقق هلی که اولین مدرس بود پنجشنبه را تعطیل می کرد تا تا به زیارت کربلا مشرف شود. از آن وقت رسم شد که پنجشنبه ها تعطیل گردد. بنابراین تعطیلی پنجشنبه ها در حوزه از زمان محقق اول رسم شد و علتش هم این بود که ایشان از هله حرکت می‌کرده و شب جمعه به زیارت کربلا مشرف می‌شده است. تعطیلی به خاطر زیارت بوده، به خاطر حرم بوده. خب اینم بیانیه معروفی از آیه بهجت. ما البته یه وقتی اینو به مناسبتی سالهای قبل خوندیم، به مناسبت 40 توی جلسه گفتیم، حالا اینجا به مناسبت کتاب مجدد میخونیم. شعائر الله همه علاماتند. علامت برای چه چیزی؟ برای اینکه دیگران را به یاد خدا بیاندازند. علامات المؤمن خمسون. برای چیز؟ این روایت از امام عسکریه که فرمودن که مؤمن 5 علامت داره. یکیش اینه که 51 رکعت نماز در روز میخونه، زیارت 40 میره، انگشت راستش انگشتر میکنه، پیشانی به خاک میذاره یعنی رو مهر سجده میکنه، و بسم الله رو بلند میگه تو نماز. اهل سنت بسم الله رو آروم میگه. مثلا تأثیر الجبین، گذاشتن سر بر خاک، برای اینکه آنها به عظمت مسجود الله پی ببرن و به یادش بیفتن. اینا که شعائره، یعنی این حس رو در قلب دیگران القا میکنه. من خودم یه چیزی رو بزرگ میدونم، یه جوری نشون میدم این بزرگ داشتم رو که دیگران هم براش ارزش قائل میشن، احترامش میکنن. این میشه شعائر الهی. رو خاک که سجده میکنید یه نماده، بقیه هم لااقل به سوال میفتن برای چی رو خاک سجده میکنن. بعد خاک رو، اگر اون خاک تربت امام حسین باشه، چقدر احترام برای این خاک دیگرانی که میبینن، چقدر ارزش قائل میشن، در چشم دیگران چقدر بزرگ میشه. این 5 علامتی که گفتن همش از جنس شعائر الهیه، نماده، همش بروز داره، ظهور داره، جلوی چشم میاد، حواس ها رو جمع میکنه، نظرها رو جلب میکنه. و مثلا الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نماز که دیگران بفهمند بسم الله الرحمن الرحیم، اینجاها مثل لازم است، یعنی بسم الله رو لازم ببینن. ان الله یمتحن شیعتنا بترک الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین صلات الاحدا والخمسین، 51 رکعت نماز. مثل آن آقای زاهد که ما در نجف در کوچه و در بازار دیدیم مشغول نماز نافله ظهر بود. همیشه آدم نمیتونه بره جلوتر در یک مکان مخصوصی نافله را انجام بده. گاهی هم در همان راه رفتن رکوع و سجودش را به جا میآورد. خب اصلش اینه که آدم قشنگ یه جای قرار پیدا کنه، بیسته، ایستاده، این نافله ها رو بخونه. اگه نشد دیگه شرط اضطراری شد، در حال حرکت با چشم و سر رکوع میره، سجده میره. خصوصا نافله های شب رو اگر آدم از دستش رفت، در روز قضا کنه به هر نحوی شد، ولو شده در حال حرکت با چشم. به تعبیر برخی اساتید 24 ساعتی نگذره که آدم نماز شب نخونده باشه، یا ادا یا قضا. خدا انشالله اداشو نصیب همه بکنه، با حال، با توجه، با اخلاص، انشاءالله، به دعای امام زمان. اگه نشد قضاش، که انشاءالله خدا نیاره که کار به قضاش کشیده بشه، از دست بره، سر برود سحر نرود، به تعبیر بزرگان سر برود سحر نرود. نافله ها خیلی مهمه. اینا نماز اصلی بوده، خدای متعال تخفیف داد، اینها رو مستحب کرد، اینا جز نماز اصلی بوده، یعنی نماز ظهر 12 رکعت بوده، خدا متعال تخفیف داد، 4 رکعتش کرد، 8 رکعتشو نافله کرد. اون اثر اصلی مال همون نماز 12 رکعتیه، اصلش همون 12 رکعته. تخفیف داد به این امت، میدونست که اینا درگیری دارن و همینش هم خیلی ها مراعات نمی کنن، انجام نمیدن دیگه، تا جایی که میشه تخفیف داده خدا متعال. ولی اونایی که میخوان به اصل نماز برسن، به بهره برسن، اینا همون 12 رکعت رو داشته باشن. نافله ها رو باید خون. نافله کسریه، توجه در نماز اصلی رو هم جبران میکنه. این نماز از الطاف خداست. یعنی مثلا ما باید تو نماز اصلی 4 رکوع با توجه میرفتیم، 1 رکوع با توجه رفتیم. حالا میاد در نافله، در نماز ظهر 8 نافله برامو گذاشتن. اون چقدر محبته از این زاویه اگه نگاه کنیم، از اون زاویه نگاه میکنیم میگم همون 4 شو حاصل نشه باشه 8 دیگه هم گذاشتن. با نگاه واقع بینانه اگه آدم نگاه کنه، ما 4 رکوع با توجه هم میرفتیم 1 رفتیم. خدا لطف کرده نگفته دیگه یکی گفتی تموم شد درشو بستم، میگه 8 رکوع دیگه برات میذارم، شاید تو اون 8 3 تاشو با توجه بری، اون 3 تا با این یکی بشه 4 رکوع با توجه. در فهمون چی شد؟ این لطف خداست. نوافل، نافله رو نباید دست کم گرفت، خیلی نافله مهمه، همه نافله ها، البته آروم آروم خورد خورد. نافله عشا رو اول آدم بخونه 2 نشسته است، قشنگ مدت ها بگذره تثبیت بشه در آدم. نافله مغرب 2 که یکیش قفیله آدم میتونه بخونه. نافله صبح 2 که امام خمینی میفهمن نافله صبح از نماز شب مهمتره، 2 از اون 11 مهمتره. بعد که اینا رو انداخت بیاد سراغ نافله ظهر و عصر که 4 قبل از نمازم هست. با وضعیت مساجد الانمون نمیشه. حالا نماز ظهر رو میشه سریع نافله هاشو خون، نماز عصر رو نمیشه. نماز عصر که تموم شد بعدش نافله هاشو بخون آدم، نافله از دست نره انشالله. و تختم و فلیمین، حالا یه انگشتر در دست کردن برای آقایون اصلش، ولی خانم ها میتونن داشته باشن جوری که نامحرم نبینه، تو منزل یا زیر دستکش این انگشتر تو دست راست باشه، خصوصا انگشتر عقیق برکات فوق‌العاده‌ای داره. این هم علامت است. آیا میشود مخفیانه باشد؟ بعید و نادر است کسی این را زیر دستکشش بگذارد. این نبوده آقایونه، نبوده خانوم‌ها نیست. زیر دستکش خانوم اشکال نداره، یا تو جمع زنها وقتی هستن اشکال نداره، ولی برای آقایون انگشتر در دست راست به نحوی که همه ببینن. و زیارت الاربعین، آخر چه کسی میگوید منظور زیارت 40 مؤمن است؟ آخه برخی گفته بودن که این زیارت الاربعین یعنی بره 40 مؤمن رو ببینه. آخه بچه‌ها میفهمن آخه این چیه؟ زیارت الاربعین منظور زیارت روز اربعینه، تا اینکه مثلا آدم یادش بیاد که خوب از 40 مؤمن را زیارت بکند، آن هم هر روز، روزی 40 مؤمن رو زیارت کن. این احتمال خیلی بعیده. زیارت الاربعین همان اربعین حسینیه است که آدم آنجا عده‌ای را که آمده اند می‌بیند و هم خودش توسط اونها به یاد خدا می‌افته و هم اونها توسط او. دل آدم گرم میشه، امام حسین چقدر زائر داره، چقدر عاشق داره، بعد عشق اورا که می‌بینه عشق خودش براش هیچ میشه. پیرزن 90 ساله با ویلچر دارن میارنش، با قد خم داره میره، روی تخت دارن میکشن میبرن، بچه‌ای که پا نداره، دیدید اینا بعضی فیلماش منتشر شده، داره 4 رو زمین خوشو میکشه. پیرمرد اینجوری داریم، از معلول، از ویلچری، با عصا و چیزهای مختلف. آدم خجالت میکشه از این که منم دارم تو این جمع خودم به حساب میارم. این زیارت اربعین یه چیز عجیبی است. خدا لطف کنه به ما، فضل و کرمشو دریغ نکنه، اینو به ما برگردونه. واقعا اینو از ته دل باید بخوایم، نکنه این نعمت بره که بره. خدا به عظمت سید الشهدا به ما رحم کنه، این نعمت رو به ما برگردونه. هر بدی که از ما دیده با مغفرت خودش بپوشونه. ما نااهل بودیم، ناشکر بودیم، قدر ندونستیم، محروم شدیم. خوشی زیر دلمون نزنه که باز دیگه انگار نه انگار بشه، تعطیل بشه، این خیالمون نباشه، مثل بقیه چیزایی که از معنویات میگیرن این خیالمون نیست. این علما، این اساتید یکی یکی رفتن. همین مشهد یه زمانی درس اخلاقها بود، علمای ربانی بود، یکی یکی رفتن. تهران بود، قم بود. ناشکری میکنیم. اینا همون هم که اصلا درو میبندن، کسی راه نمیدن، بس که اذیت میکنن. تعدادی مشتری واقعی کمه، اذیت و آزار زیاده، نااهل زیاده، کاسبی و شیادی زیاده. این میشه که این درو میبنده، از اون برم خبری نمیشه. نسل به نسل میان، هی اوضاع بدتر. ناشکری میکنیم، قدر نمیدونیم. همون یه دونم که از قدر نمیدونیم، باز بدتر. هر روز بدتر از دیروز. این مسجد گوهرشاد، سحرها میومدی، حالی بود، صفایی بود. تعدادی نماز شب میخوندن، عشق میریختن. خود خود میبینه هی میره جلو، یکی یکی از ما میگیره. مظاهر گناه هی بیشتر میشه، مظاهر تقوا هی کمتر میشه. دینداری روز به روز سختتر میشه، مسیر خدا روز به روز پرچالشتر میشه. این ها بخاطر ناشکری های ماست، شکر نمیکنیم. مثل حج که آدم در مکه و مدینه هم شهریایش را میبیند که عده زیادی از آنها هم آمدند، به واسطه آنها به یاد خدا میفتد. هر جا که منسوس نیست داخل میشود در. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. هر کس شعائر الهی رو بزرگ بداره، این از پرهیزکاری دل هاست. منظور از من تقوی القلوب هر تقوای قلبیه. یعنی آدمی که شعائر الهی رو عظمت براش قائله، من چه که در دل تقوا راه پیدا کرده. تقواش تقوای توهمی و ذهنی نیست، تقوای قلبیه. چون تقوا باید به قلب برسه، دل باید تکون بخوره و حواسش به خدا جمع باشه. اگر دل متوجه باشه، علامتش چی؟ علامتش اینه که هر چیزی که آدمو یاد خدا میندازه، این تو چشمش بزرگه، اهمیت براش قائله. نمیگه حالا از دست رفت که رفت، حالا نشد که نشد، میخوام چی کارش کنم، حالا به چه درد من میخوره. اینا معلوم شه که تقوا یا اصلا نیست یا به قلب راه پیدا نکرد. بزرگ میدونه آدم، در چشمش بزرگی. این را که اضافه داده است به تقوای قلوب، معلوم شود که این نه فقط یاد خداست، بلکه دیگران را هم به یاد خدا میآورد. فقط هم این نیست که من حواسم به خدا باشه، شعائر الله باعث میشه که دیگران هم یاد خدا بیفتن. فقط من نه بگم من که الحمدلله حواسم هست و من هر روز خودم زیارت میکنم، میرم پشت اون زیارت میکنم. بله، شما کربلا بسته باشه میری پشت اون زیارت میکنی، ثواب زیارت تو بردی. آدم بابت خودش قصه نداره، ولی بابت اینکه چقدر می اومدن تو این کربلا، تو این مسیر عوض میشدن، میریدن رفیقش داره میره، همسایش داره میره، بچه محلش داره میره، همکارش داره میره، یه تکونی میخورد، شغل پیدا میکرد، سال بعد حج شده خودش میبرد کربلا میرسون. این تعطیل شد، جماعتی از این فیض محروم شدن. اون که دیگه نمیره پشت اون خونش سلام بده. اینا قصه داره، آدم باید براش خون گریه کنه. باب وسیعی از رحمت الهی بسته شده. چقدر نجات پیدا میکردن با همین. میدید تلویزیون نشون میده این کاروانا دارن میرن کربلای مردم تو راه پیاده روی، این میشه گریه میکرد. این همین باعث نجاتش میشد. الان همه اینو بسته شد. بالاخره احتمال غیر زیارت اربعین سید الشهدا ظاهرا با اینجا مناسبت ندارد. خب این دو صفحه دیگه اش هم بخونیم. و در اتومبیلی بودیم بین کربلا و نجف، یک جوانی هم همراه ما بود. دید عده‌ای برای زیارت کربلا پیاده می آید. کوچک بود و نمی دانست که اصل پیاده روی خودش فضیلت دارد. گفت اذا ما عندك لیش تشلع روحك، نداری کرایه کنی چرا روحت رو می کنی؟ به خیالش نمی دونست که اصل پیاده رفتن خودش فضیلت دارد. افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال سخت‌ترین اونهاست. این مال اینجاست که روایت داره که هر وقت کار سخت‌تر باشه فضیلتش بیشتره. امام مشتبه با اینکه تساق المحامل و بین یدی، محملها در برابرشون رانده میشد، پیاده میرفتن. قضیه امام مشتبه علیه السلام در این باب نسته، تساق المحامل و بین یدی و به سوی حج پیاده روی میکرد. اصل روایت اینه که کان الحسن ابن علی علیه السلام یهج و ماشیان و تساق معه المحامل و رحال. امام حسن پیاده حج میرفتن در حالی که محملها و توشه ها کنارشون بود. بچه میگفتش که آقا اینا پول ندارن سوار ماشین بشن، دارن زور میزنن پیاده بیان. اون موقع مثلا الان فرهنگ نشده بود زیارت اربعین و پیاده روی اینا. این بچه اونجا دیده بود گفت اینا چرا خودشون جون خودشون دارن در میارن، پول ندارن نیان، چرا پیاده میان؟ ایشون فهمید که اصلا فضیلت تو همون پیاده رفتنه. امام حسن مشتبه که 5-6 روز دیگه روز شهادتشونه، به نقل درست‌تر هفته سفر شهادت امام حسنه و علما هم همیشه هفته سفر رو شهادت امام حسن میگیرن. حالا تو ایران متاسفانه از زمان قاجار هم ظاهرن این باب شده و که 28 سفر رو کردن روز شهادت امام حسن. اینجا امام حسن وقتی که حج میرفتن 20 خورده ای بار شاید رفته بودن، پیاده میرفتن. با اینکه شطور کنارشون بود، مرکب، وسایل، همه چی بود، سوار نمی شدن. که مرحوم شیخ خور عاملی هم برش سوال شده و خواب دیده بود حضرتو که حضرت توضیح داده بودن برش، امام حسن مشتبه اصلا اون صحنه رو خواب دیده بود که حضرت داشتن پیاده می رفتن به سمت مکه و سوالاتش همونجا با دیدن اون صحنه پاسخ گرفته بود. خلاصه میخواستن کار سخت‌تر رو انجام بدن، حالا حج بالاتر یا کربلا؟ کربلا بالاتر. اینا در این حالی که وسایل بوده، ماشین بوده، خب فقط هم سختیش اینجا نیست دیگه، تو خورد و خوراکش هم آدم بیشتر باید دقت بکنه، توی اون موکبی هم که میخواد استراحت بکنه، یه جای خوشخوابه با غذای مثلا مرغ کنتاکی و پپسی و بعضی خیلی خوشخوراکی میکنن تو مسیر پیاده روی کربلا، در حالی که اون غذاهایی که معمولا رو دست اینا میمونه. یه وقتی بنده نشستم توی یکی از این سفرها خیلی دلم سوخ، یه خانواده‌ای که خیلی وضع اقتصادی خوب نداشتن یه غذای معمولی درست کرده بود، این بچه تو این ظرفی اون مصرف کف دستش بود، دستش هم داشت میسوخ، هر چی وایساد کنار جاده ایش که از این نگرفت، چون جلوتر داشتن کباب میدادن، اون کبابا رو میگرفتن، از این هیچ کی نمیگرفت. من خودم گفتم اگه امام زمان توی مسیر باشن اون کباب میگیرن یا از این بچه میگیرن. خیلی دلم باره این بچه سوخت، مدت طولانی دوتا غذا دستش بود، هیچ کی ازش نگیره. اینجا آدم وایسه با خدا حرف بزنه بگه منم همین ظرف بی ارزش این غذام توی مسیری که یه عاشقا دارم میاد، من این غذای کم ارزش رو برمیدارم، تو همین کم ارزش رو بخری توی مسیر. خوبای این مسیرهای بهجت و این بزرگان بودن، ما این اضافی های این مسیری، ما اصلا جامون نیست اینجا بین این خوبا. آدم توی مسیر حرف بزنه با ابو عبدالله، ما هم جنس بنجل این مسیری، ما هم دور ریزای این مسیری، هر جا آدم میرسه این دور ریزا رو برداره، این کم ارزش ها رو برداره، با خدا حرف بزنه، با امام حسین حرف بزنه. ما جامون تو این مسیر نبود، تو عنایت کردی، ما جایگاه واقع اون همون مجالس گناه و آلودگی و اون جاهاست، عنایت تو تو این خط اومدیم، با این مسیر آشنا شدیم، تو لطف کردی این پاهای ما رو هم توی این مسیر حرکت دادی. این مسیر مسیریه که زینب اومده این مسیر رو، سختی ها رو او کشید برای زیارت اربعین تو، ما چجور رومون بشه بگه ما زائر پیاده توییم، زیارت اربعین اونی بود که زینب انجام داد. 40 روز سیلی خورده، دشنام شنیده، منزل به منزل بردن تحقیرش کرده، با انگشت اشاره کرده، رخت اسارت پوشیده، بین نامحرما رفته، امان از این روز اول ماه سفر. چه روز نحسی بود امروز، چه روز پربلایی بود امروز. امام سجاد امروز فرمودن یا لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش مادر منو به دنیا نیاورده بود، اینا رو نمیدیدم. چه اوضاعی بود در شام، اصلا خاطره کربلا رو از ذهن اینها برد، چیزهایی که اینجا دیدن. اشام اشام اشام، خدایا چه وضعیه در این شام. میزنند و میکوبند و شادی میکنند و نه برای خدا ارزشی قائلن، نه برای اولیاء خدا ارزشی قائلن، نه برای دین خدا ارزشی قائلن. این سر ولی خدا ابو عبدالله الحسین به نیزه است، حیا نمی کنن، اینجور جسارت میکنن. اینا دختران رسول الله هن، با این سر و وضع وارد این شهر کردن. این از اون شادی و طربشون، این از این سنگ انداختنشون، از این خاکستر انداختنشون، شکم به انداختنشون. لا اله الا الله. این روایت رو زیاد گفتیم و خوندیم، هر چقدر بگی آدم این روزه داغش فروکش نمی کنه. سهل ابن سعد ساعدی میگه که من روز اول ماه سفر به فراخور کاری که داشتم اومده بودم شام. شام محل تجارت بود. دیدم شهر شام خیلی اوضاع خاصی داره. حالا بلا تشبیه فرض کنید مثلا ایام نیمه شعبان چطور همه جا شلوغ میشه، مردم ریسه میکشن، شربت پخش میکنن، مولودی دارن. کسی از بیرون میاد میفهمه اینجا مناسبت خاصیه. که وارد شهر شام شدم دیدم اوضاع خاصی داره، همه شادن، خوشحالن، عیدیه در این شهر، همه جا روشنایی، چراغ، آذین. گفتم خبریه امروز اینجا جشنیه؟ من تو ذهنم نیست روز اول سفر جشنی برای مسلمین ما داشته باشه. چند تا جوان بودن گفتن ظاهرا غریبه پیرمرد سهل ابن سعد جز صحابی رسول الله بود. گفتم بله از مدینه اومدم. گفت همون دیگه، خبر نداری؟ امروز قرار خارجی ها رو وارد این شهر کنن. گه حساس شدم گفتم خارجی ها کی هم؟ گفت در جنگ با مسلمین اینا ایستاده بودن، ایستاده ای کردن، ما اینا رو اسیر کردیم، امروز میخوان وارد کاخ امیرالمومنین یزید بشن. مردم همه جمع شدن این مراسم با شکوه بودن. میگه من گفتم لابد از خزر و دیلم و اینور اونور در جنگ با گبر و جهود اینها اسیر گرفتن، میخوان وارد کنن. حساس شدم گفتم برم ببینم کیان این خارجی هایی که اینا میگن. گفتم اینا رو از کجا وارد میکنن؟ گفت از دروازه ساعات قراره که وارد بشه. که حرکت کردم دیدم مردم قلقله ای از جمعیت دور تا دور خیابون ایستادن، شربت و شیرینی پخش میکنن، میزنن، میرقصن، خیلی خوشحالن همه. گفت ایستادم به تماشا، یهو دیدم در باز شد، 4 تا زن و بچه وارد شدن. گفتم اینا اسیر جنگی هن، این بچه های کوچیک، اینا خارجی هن. میگه ما تو مبهوت ایستادم نگاه کردن که اینا کیان، این چهره ها اینقدر معصومه، به اینها دشمن نمیخوره. این تیکه از روایت تا عمق جان آدم رو میسوزونه. میگه اون جلو ایستاده بودم، یه خانم نسبتاً جوانی رو داشتم نگاه میکردم. نشون میده که اینها روبند و روپوش نداشتن، این خانواده. این که گفته شده بدون چادر و بدون حجاب، منظور همین بوده. نهایتاً یه روسری چیزی رو سر داشتن، چهره ها مشخص بوده. میگه ایستادم نگاه کردن، اینا با دست بسته بودن. این دختر جوان به من رو کرد، گفت پیر مرد حیا نمی کنی دختر رسول الله رو دید میزنی؟ این خیلی توش حرفه اینجا، یعنی انگار اون جوونا و عیاشاشونو که نمیتونستن حرف بزنن، این دختر حیا میکرده به اونا چیزی بگه. این پیرمرد رو دیگه انگار توقع نداشتن، یه صلاحیتی شاید در این دیدن که به این گفتن، از بقیه که دیگه ناامید بودن. سهر میگه گفتم مگه شما از چه خانواده ای هستین؟ گفت ما خاندان رسول اللهیم. این هم علی ابن حسینه، با دست اشاره کرد. میگه من گفتم من صحابی رسول اللهم، دویدم سمت امام سجاد علیه السلام، گفتم آقا جان من سهلم، صحابی جد شما. ازت نگاهی کردن، اول فرمودن سهل دستمالی همراه داری؟ عرض کردم بله آقا جان. حضرت فرمودن این آهنهایی که به دست و پای منه، این استخون منو داره ساییده میکنه، یه کمی دستمال رو اینجا بذار. بعد فرمودن بگو ببینم پولی همراه داری یا نه؟ گفتم بله آقا جان. به من اشاره کرد، فرمود اونو میبینی؟ اون مسئول این نیزه هاست، به امر اون نیزه ها جا به جا میشد. برو یه پولی بهش بده، بگو این سرها رو که رو نیزه هاست از عقب قافله بفرسته جلوی قافله، یکم مردم مشغول دیدن این سرها بشه، انقدر به این زنها نگاه نکنه. لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدای در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سائه سر سفره با برکت امام سجاد مهمان بفرما. شب اول قبر اسرای کربلا به فریاد ما برسان، به آبروی اسرای کربلا ما را از اسارت نفس و اسارت شیطان خبیث نجات و خلاصی عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. خدایا هرچه به خوبان عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان درگاهت دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. دشمنان دین قرآن انقلاب برایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. حاجات حاجتمندان روا بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. سایه این مشکلات، مشکلات مادی و معنوی از سر این ملت، از سر محبین امیرالمومنین دور بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.